الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به جانب خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز سلام، درود و رحمت الهی بر شما. امیدوارم که هر کجا هستید در خیر و نیکی زندگی بکنید و انشاءالله در این ایام عبادات شما، سینه‌زنی های شما و عرض ارادت هاتون نسبت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم و همچنین تسلیت عزاداری به این حضرت و همچنین عزاداریاتون برای حضرت ابا عبدالله الحسین مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ما با برنامه پنجشنبه شب ها که برنامه امامت و ولایت باشه در خدمت شما هستیم، اما این برنامه میخوایم یک موضوعی رو که در مورد کربلا و عاشورا بود رو ادامه بدیم. قبل از اینکه من سوال رو مطرح کنم، به نیابت از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد غزنوی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم و از خدای عالم برای همه بینندگان گرامی قضای حوائج، رفع گرفتاری و اجابت دعا مسئلت می کنم و امید آن دارم که انشاءالله عزیزان و بزرگواران هم ما را از دعای خیر بیویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز میدونید که ما در طول دهه اول محرم و چند شب بعد از عاشورا هم ویژه برنامه رو داشتیم با عنوان طوفان کربلا و پاسخ دادیم به شبهاتی که در این زمینه مطرح هست. اثبات کردیم عزاداری رو در سنت صحابه، در سنت پیامبر، سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. پاسخ دادیم به اون دسته از سوالاتی که ممکنه مبتلا به باشه در این ایام و سوالاتی که گاهن مغرضین مطرح میکنن، شبکه‌های وهابی و ناصبی مطرح میکنن. اینها رو ما پرونده‌اش رو دیگه بستیم چون هیچ پاسخی هم براش نبود. 14 شب خطا هم باز بود که اینا تماس بگیرن اگر بحثی ایرادی چه از لحاظ دلایلی چه از لحاظ سندی به بحثی که ما داشتیم مطرح کنن که مطرح نکردن و پرونده‌اش خاتمه پیدا کرد. اما یکی از اون سوالایی که ما از شیعیان عزیز داشتیم و شاید یک مقدار هم مظلوم ماند، هرچند پاسخ دادن برخی از گرامیان به اون ولی جای کار بیشتری داشت، این بود که واقعا امام حسین علیه السلام چه لزومی داشت که قیام بکند و جان خودش رو این گونه برای حفظ اسلام، حالا هر دلیل دیگه‌ای که امشب بررسی می‌کنیم، در کف اخلاص بگذاره و با این وضعیت در یک بیابان بی آب و علف به شهادت برسه. واقعا لزومش چی بود و اینکه خب کاری که امام حسین انجام داد چه نتایجی داشت؟ این سوال از حضرت استاد میپرسیم. انشاءالله پاسخگو باشن برای بینندگان عزیز. چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد و حتی نتایج چه بود؟ آیا امام حسین این حرکتی که انجام داد نتایجی هم داشت یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از اینکه سؤال برادر عزیزم رو پاسخ بدم، یک نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز که همیشه ما تذکر می دهیم اشاره کنم. ما در این شبکه ولایت در طول این نزدیک 4 سال که مهمان خانه های شما عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت شدیم، مبنای کارمون این بود که تمام برنامه هامون خلاصه با روش و سیاست احترام متقابل باشد، هم ما به اهل سنت احترام بگذاریم، هم اهل سنتی که میان روی خط به شیعه احترام بگذارن. و الحمدلله رب العالمین ما در طول این 3 سال خورده ای تمام توانمون بر این بود که این رو رعایت کنیم و رتمه کردیم و شاید برای اولین بار در یک رسانه جهانی هم اعلام کردیم که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی هست. و باز گفتیم ما با همه تلاشی که می کنیم خلاصه مبرا از اشتباه نیستیم و ادعای عصمت نداریم، و اگر چنانچه اشتباهاً ناخود آگاه مطالبی چه توسط بنده و چه توسط دیگر کارشناسان عزیز بیان بشه، استشمام اهانت بشه، ما پیشا پیش پوزش می طلبیم و اگر در گذشته هم بوده باز ما پوزش می طلبیم، چون مبنای کار ما این نبوده و ما این رو هم منت به اهل سنت نمی گذاریم. این توصیه قرآن که قولوا للناس حسنا، توصیه ائمه علیهم السلام هست بر شیعیان که این رو رعایت کنن. نکته دیگری که من از عزیزان تقاضا دارم، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، اگر پیشنهادی و انتقادی دارند این رو بزرگواری کنن یا تشریف بیارن اینجا با هم بنشینیم صحبت بکنیم، یا روزهای چهارشنبه که ما برنامه با شما داریم عزیزان بیان روی خط انتقاداتشون رو مطرح کنن. و ما حتی گفتیم کسی اگر انتقاد سازنده، پیشنهاد سازنده داشته باشد، ما برایشون هدایا و جوائزی هم تقدیم می کنیم. حالا شاید اصلا ما یک ویژه برنامه هم بگذاریم برای پیشنهاد و نقد از شبکه جهانی ولایت و جوائز خاصی هم برای او در نظر بگیریم. و ما اون کسانی که انتقاد میکنن انتقاد سازنده بیشتر خوشحالیم تا اونهایی که تعریف و توصیف میکنن. به قول اون شاعر میگه دوست دارم که دوست عیب مرا پیش رویم، اون شعر رو من فراموش کردم، آقای حسینی، دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار بیان پشت سر رفته مو به مو گوید. خودم آقای حسینی ما رو کمک میکنه ولی مثل این که بله الان ای حالین بعضی از آقایانی که گوشه کنار می نشینن چه شیعه و چه سنی شروع میکنن به انتقاد کردن و بعضا هم انتقادهای کوبنده است و تخریب. من معتقدم اینها فی قلوبهم مرض، چه شیعه و چه سنی بی تردید، یعنی با این صفا و صمیمیتی که ما داریم اعلام میکنیم و وقت کسی بره شروع کنه به تخریب کردن، نمیدانم تحریک کردن، آقا نامه بنویسید، امضا جمع کردن و غیره، این دیگه یک شیطنتیست که از شیطنت چیز دیگری من گمان نمی کنم به یک چیز دیگری این رو حمل کرد و نشانگر مرض قلبی هست. خب آقا شما اگر اشکالی دارید، انتقادی دارید به ما، بنده به عنوان بالاترین مسئولی که در اینجا هستم بزرگواری کنید، مطرح کنید، و اگر دیدید نه واقعا انتقادات شما عملی نشد، پیگیری نشد، اقدام نشد، بعد شما دیگه آزاد هستید، اونجا دیگه تکلیف دارید شما، نه تنها اشکالی ندارد بلکه به عنوان یک امر تکلیف بر آنچه که تشخیص میدهید باید عمل کنید. ولذا من باز از همه عزیزان شیعه و سنی تقاضا میکنم پیشنهادات خوبشون و انتقادات خوبشون رو، البته انتقاد سازنده باشد، انتقاد پرپیتی نباشد. به قول یکی از این بزرگواران مولوی ها که اصلا شما این بحث های شیعه سنی رو بردار، شما برید مستقیم آقا مسیحیت رو بکوبید، یهودی ها رو بکوبید، اصلا چیکار به این بحث های برای شما عرض کنم، از خوب آقا اگر این هست پس شما تمام این کتاب هایی که در طول تاریخ نوشته شده، چه به نقد شیعه چه از شیعه به نقد اهل سنت، این مناظراتی که خود به قول شما امام اعظم ابو حنیفه داشته، امام صادق سلام الله علیه داشته، ابن عباس و امیر المؤمنین ائمه داشتن، پس تمام این کتاب ها رو شما بردارید بریزید تو دریا و عمل بزرگانتون را همه را چکار کنید؟ تخطئه بکنید شما، یا تو اون حوزه علمیتون شما به جای اینکه بیارید برای شما ارز کنم مطالبی که نتیجهش اعلام مباح بودن خون شیعه هست، حتی قبل اون کتاب ها انشاءالله ما به حلق و ویلاهی کار داریم، ما با این کتاب های درسی که در بعضی از مدارس صورت می گیرد و نتیجهش خلاصه عبدالمالک ریگی و نمیدانم عبدالقدوس و سهرابی و امثال اینها هست و اون بابایی که میاد اون مسجد امیرالمومنین سلام علی ابن ابی طالب و غیره، انشاءالله ما نسبت بینا یک نقد عالمانه خواهیم داشت، نه فوش میدیم نه توهین میکنیم و اینها رو انشاءالله ما انجام میدیم. اگر این طوری از شما بس تو حوزه هاتون این بحث های اسلامی رو بگذارید کنار، طلبه هاتون که میان اینجا از همون روز اول اینها رو به عنوان طلبه های ضد مسیحی و ضد یهودی تربیت کنید و بالای منبر هم که شما میرید اصلا و بدن این مباحث به هیچ وجه نباید مطرح بشه. شما برید خطبه های نماز جمعه تون هم آیا حاضرید این را انجام بدید؟ شما از ما انتقاد، بس یک انتقاد در پیتیه، یعنی این رو هیچ عاقلی نمیپذیرد، انتظار نداشته باشن که این رو ما برای شما عرض کنم بپذیریم. و اضافه شیعه در طول 1400 سال مورد ظلم، مورد ستم قرار گرفته، خانه های اینها را ویران کردن، اینها را به زندان انداختن، شهید کردن، علمای بزرگ همین کتاب شهداء الفضیله که علامه امینی نوشته، این همه بزرگان شیعه رو به جرم شیعه بودن، به جرم دفاع از شیعه اعدام کردن، کشتن، مسله کردن، جنازه شون رو برای شما ارسلام آتش زدن، به آب دریا امثال این قضایا شبهه وارد کردن. خب ما موظفیم از مبانی اعتقادیمون دفاع بکنیم و پاسخ بدیم به این شبهات. الان 2300 تا شبکه ماهواره علیه شیعه دارن برنامه می نویسن، برنامه برای شما ارسلام ضبط می کنن، برنامه پخش می کنن. ما که نمی توانیم ساکت بنشینیم. شما اگر واقعا راست میگید به این شبکه هایی که از شما هر شنوی دارن به اینها بگید آقا این هجمه هایی که علیه شیعه است اینها را جمع کنید و بپردازید به مسیحیت و یهودیت و زردشتی و امثال اینها. ولذا من با توجه بعضی از قضایا دیگه صلاح دیدم که این چند نکته را خدمت بینندگان عزیز و گرامی اشاره کنم. اما در رابطه با سؤالی که عزیزمون کردند که این قضیه شهادت امام حسین سلام الله علیه که چرا انجام شد و چه ثمراتی داشت، مخصوصا با توجه به این که امام حسین در یک جامعه قیام کرده، در اون جامعه شورش در برابر حاکم، قیام در برابر حاکم، گرچه اون حاکم مستبد، ظالم، فاسد، افسق الفاسقین هم باشد، مساوی است با خروج از دین و محدور الدم بودن، محدور المال بودن. این رو خب ما در برای شما عرض کنم از آقایان ما بارها خواستیم که این رو جواب بدن، ولی خب متاسفانه به قول جناب آقای حسینی این رو جواب ندادن، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان سنی وان گونه که ما انتظار داشتیم جواب داده نشد. و من اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، عبارتی را که خطبه امام حسین سلام الله علیه هست که در مواجهه با اصحاب حور در منزل بیزه بعد از حمد ثنای الهی این هست: ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، از کلمه و آله از ما هست، داخل پرانتز هم گذاشتم این رو، آیا نگنم اضافه کردن، من را سلطانا جائرا، هر کس حاکم جائر و پادشاه جائری را ببیند مستحلن لحرم الله، حرام الهی را حلال، ناکتن لعهد الله، عهد الهی را بشکند، مخالفن لسنت رسول الله، با سنت پیغمبر مخالفت کند، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، در میان بندگان خدا گناه و معصیت انجام بدهد و تجاوز کند، اگر یک همچه سلطانی و حاکمی باشد که سنت شکن باشد، اگر همچه حاکمی را ببیند فلم یغیر علیه، در برابر او اقدام نکند، به فعل ولا قول، نه کار فعلی و نه کار گفتاری، اگر کسی در برابر ظالم سکوت بکند نتیجش چیه؟ کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. خدای عالم فردای قیامت به هر بخش جهنم که اون ظالم را میبرد، این ظلم پذیر را هم به همونجا میبرد. یعنی تنها ظلم گناه نیست، ظلم پذیری هم گناهه. استبداد فقط گناه نیست، استبداد پذیری هم گناهه. اگر استبداد پذیری نباشد، مستبد در جامعه به وجود نمیاد. ولذا امام حسین سلام الله علیه می فرماید اگر در برابر حاکم ظالم کسی قیام نکند، خدا این مظلوم را، این مسلمان ساکت را با اون ظالم در قیامت در جهنم یک جا محشور میکنه. این سخن اول امام حسین سلام الله علیه. پس شما ببینید، حالا من روایاتی که در این زمینه است مفصل بیان میکنم که این سخن امام حسین در چه جوی بیان شده. بعد میفرماید الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان. ای مردم، این دودمان بنی امیه، اینها ملازم پیروی از شیطان هستن، افتخار پیروی شیطان رو دارن. و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خدای رحمان رو هم کنار گذاشتن. اظهر الفساد، فساد را در جامعه گسترش میدهن. و عطل الحدود، حدود الهی را تعطیل میکنن. و استعثروا بالفی، بیت المال را بالا میکشن، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام. و انا احق من غیر، من شایسته ترین فردی هستم در برابر این استبداد بیستم، مقاومت کنم، جهاد کنم. خوب، در بعضی از جاده انا احق من غیری، من محقتر از غیر خودم هستم برای ولایت و امامت. خوب، این رو شما ببینید در کتاب‌های معتبر عزیزان اهل سنت آمده، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 307 کامل ابن عسیر، جلد 3 صفحه 408 نهایت العرب جناب آقای نویری متوفای 733 و همچنین جمهرت و خطب العرب احمد زکی صفد از علمای بزرگ مصر این عبارت آمده. و من گمان نمی کنم کسی در رابطه با این عبارت شبهی داشته باشد. پس قیام امام حسین سلام الله علیه در اینجا هم هدف و هم نتیجه را مشخص میکنه. هدف این هست که در برابر حاکم ظالم باید مقاومت کرد، باید ایستاد. اگر من قیام میکنم، اگر من از خون خودم، فرزندان، عزیزانم میگذرم، برای شکستن این سد بزرگی است که در این 60 سال 50 سال ایجاد کردن و این تحریفی که در سنت پیغمبر گذاشتن که در برابر حاکم ظالم شما نباید حرف بزنید. خب این سخن امام حسین سلام الله علیه. فقط ما بیاییم سینه بزنیم، اظهار براءت کنیم از کار یزید و یزیدیان و برای امام حسین از خدای عالم سلام و صلوات و درود طلب کنیم، این تنها نیست. ما باید ببینیم که هدف امام حسین از این قیام چه بود
و نمیگه من، میگه من را سلطانن جائرن. هر کسی سلطان جائر و مستبدی ببیند در برابرش قیام نکند، خدا او را با اون حاکم مستبد در یک نقطه در جهنم جمع میکنه. این هدف قیام امام حسین و فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه هست، و این که این درسی است که امام حسین در کربلا به انسانها آموخت. حالا ما انشاءالله عرض خواهم کرد که این قیام امام حسین باعث شد این کابوس بزرگی که در طول این 50 سال در جامعه ایجاد کرده بودن، ترس وحشتی که در جامعه بود، این کابوس شکسته شد و این ترس برداشته شد. حالا من نتیجه قیام امام حسین که بیداری امت اسلامی بود، من مفصل انشاءالله عرض خواهم کرد که در همون مجلس عبیدالله زیاد میبینید بعضی از صحابه مثل عبدالله یعفید همونجا قیام میکنه، همونجا شروع میکنه در برابر عبیدالله زیاد به او بد بیرا و بیزید بد بیرا گفتن. بعد از او قضیه قیام توابین، قیام شهدای فخر و دیگر، تا عاقبت میاد چیکار میکنه؟ قیام بنی العباس، اون هم با نام یا لثارات الحسین. حالا اینها خیانت کردن، به نام مقدس امام حسین قیام کردن و اهداف امام حسین رو زیر پا گذاشتن، با نام امام حسین قیام کردن، فرزند امام حسین امام صادق رو مظلومانه شهید کردن، امام کاظم رو به زندان انداختن و همچنین دیگر ائمه را. حالا اون یه بحث دیگریه، ولی اگر بنی العباس آمد ریشه بنی امیه رو کند، به برکت قیام امام حسین بوده، خون پاک امام حسین بوده. خب این را عزیزان داشته باشن. حالا اون ورق را که ما در چه جامعه ای آقا امام حسین قیام میکنه، صحیح مسلم هم هست، این دیگه چیزی نیست که احتیاج به سند باشد. عبدالله عمر پسر خلیفه دوم میاد پیش عبدالله مطیع حاکم مدینه، هی نکان من امر الحره ما کان زمن یزید ابن معاویه، زمان یزید ابن معاویه بعد از اتفاق حره که 700 نفر از صحابه را کشتن، نزدیک 10,000 نفر از دیگر مسلمان های مدینه را کشتن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، بعد از او آقای عبدالله عمر میاد اونجا پیش عبدالله ابن مطیع، فقال اطرحوا لابی عبدالرحمن لساده، آقای متکایی پشتی بگذاردشون استراحت کنن بنشینن. آقای عبدالله عمر بگه من نیامدم مگر برای اینکه یک حدیثی از پیغمبر برای شما بیان کنم. خب ما این سوال رو داریم، اگر چنانچین حدیث رو از پیغمبر شنیده بود جناب آقای عبدالله عمر، چرا اینها را با پسر برای شما از کنم حنظله قسیل الملائکه یا با دیگر صحابهی که قیام کرده بودن در برابر یزید ابن معاویه و اینها، برای صحابه نگو در مسجد النبی نیامد برای عموم مردم میگه، چرا با عبدالله مطیع داره پشت درهای بسته این سخن رو میگه؟ این اولین سوال ماست. و ثانیاً میاد با این روایت مشروعیت میدید به خلافت یزید مستبد، یزید شارب الخمر، یزید میمون باز، یزیدی که حتی از ناموس خودش هم صرف نظر نمی کنه. بگه از پیغمبر شنیدم من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیام لا حجت له، هر کس از بیعت حاکم سرپیچی کند فردای قیامت گرفتاره، و اگر مرد مرگش مرگ جاهلی است، یعنی یک سره راهی جهنم میشه. یعنی اگر کسی آمد مخالفت یزید کرد، بیعت شکنی یزید کرد، این آقا جاش جهنمه. یعنی تمام این 700 صحابه‌ای که در قضیه حره کشته شدن، چون اینها در برابر یزید ابن معاویه قیام کرده بودن، همشون جهنمی هستن. دلیل ما ابن تیمیه حرانی بفرمایید، میگه هازا حدث به عبدالله ابن عمر لعبدالله مطیع لما خلعوا طاعت امیر وقعیم یزید. این روایت رو عبدالله عمر خواند چه اون وقتی که مردم از اطاعت امیر وقتشون یزید ابن معاویه سرپیچی کرده بودن. بعد خود ابن تیمیه میگه ما انه و کان فیه من از ظلم ها کان. آی مردم، یزید چه ظلمه هایی کرده و چه کشتاری داشته و با اهل حره چه مسائلی آورده. بعد میگه فعلم انه هذا الحدیث دل علی ما دل علیه سائر الاحادیث الاتیه. این روایت و دیگر روایت دلالت میکنه به چه دلالت میکنه؟ لا یخرج علی ولات امور المسلمین به سیف، در برابر حاکم اسلامی نباید شمشیر کشه. و ان لمن لم یکن مطیعا لولات الامور مات میتتا جاهلیه، هر کس مطیع ولی امر نباشد، مطیع یزید نباشد، مرگش مرگ جاهلیه. خب بفرمایید، آیا این چه نتیجه میگیره؟ یعنی آقا امام حسین سلام الله علیه مطیع امر یزید نبوده، قیام کرد، نستجیر بالله، مرگش مرگ جاهلیه، یعنی همین هست. این آقایان وهابی بیان به اینها جواب بدن. یعنی ابن تیمیه ای که آمده این چنین جسورانه به امام حسین اهانت میکنه، این چنین به صحابه اهانت میکنه، بابا قیام مدینه قیام صحابه بود، قیام یک فرد نبود، قیام منافقین و نمیدونم مسیحی ها و یهودی ها که نبود. طبق عبارت ابن کثیر 700 نفر از مهاجرین را و انصار رو در مدینه که قیام کرده بودن مسلم ابن عقبه کشته. یعنی تمام این 700 تا صحابه همه اهل جهنمن، مرگشون مرگ جاهلیست، چون در برابر حاکم وقت یزید اینها قیام کردن. من تقاضا دارم عزیزان ما یه مقداری دقت کنن، یه مقداری توجه کنن. بعد نکته دیگری که ما معتقدیم که این روایت ها توسط دودمان نحس بنی امیه شجره ملعونه در قرآن از زبان پیغمبر صادر شده تا مردم را با سخنان دروغینی که به پیغمبر نسبت میدهن آرام کنن و جلوی انقلاب ها و جلوی شورش ها را بگیرند و هر گونه شورش را لباس ضد دینی بدهن و هر شورشگر را با سخن پیغمبر اکرم بکشن. که به قول ابو بکر ابن عربی میگه قتل الحسین به سیف جده، امام حسین را با شمشیر پیغمبر کشتن. اگر یزید و یزیدیان امام حسین رو کشتن به استناد سخن پیغمبر بوده. همین روایت رو در العواصم و القواصم میاره که کار به جایی میرسه که ابن خلدون میاد این عبارت رو از ابن عربی نقل میکنه با یک تندی خیلی زشت که آقا این اصلا نفهمیده، این چقدر آدم بی ربطی بوده. حالا مثلا عبارت هم ابن عربی رو میخوانم برای بینندگان و هم اعتراض تند و شدید ابن خلدون را نسبت به ابن عربی رو انشاءالله خواهیم خواند. و یک شب من مفصل درباره این که اینها آمدن قضیه امام حسین را محکوم کردن و لباس مشروعیت به یزید دادن، اینا را من مفصل انشاءالله به حول قوه‌الهی عرض خواهم کرد. این دیگه روایت مسلم ابن حجاج نیشابوری از عرفجه صحابه پیغمبره، یه پیغمبر فرمود ستکون احناتون و هنات، بعد از من اختلاف هایی بزن کوب هایی شروع می شود. بعد فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیع، هر کس بخواد در میان امت تفرقه بندازد، فضربوه به سیف کائنن من کان، او را با شمشیر بزنید هر کس میخواد باشه. خب ابن عربی همین روایت رو یا پیغمبر گفت در کس در برابر حاکم اسلامی بیستد باید بزنن، به دستور پیغمبر حسین را کشتن. ابن تیمیه میگه این اجتهاد کردن، یه ثوابم بردن به خاطر قتل امام حسین سلام الله علیه. یا در روایت دیگری باز از عرفجه میگه من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فقتلو. هر کسی آمد ها جامعه اسلامی را به هم بزند و تفرقه ایجاد کند او را بکشید. پس جامعه اسلامی همه با یزید بودن، آقا امام حسین سلام الله علیه آمد چیکار کرد؟ این جامعه رو به هم زد. روایت دیگر، حتی اینها دودمان بنی امیه نه تنها از پیغمبر نگذشتن، برای اینکه بعضی ها بودن شاید نسبت به خلیفه دوم ارادت ویژه داشتن و می گفتن اگر از قول عمر روایت بسازیم منتشر کنیم تأثیر گذارش خیلی بیشتر باشه. شما ببینید از سوید ابن قفله بگه خلیفه دوم عمر ابن الخطاب به من گفت یا ابا امیه اینی لا عزی لعلی ان لا القاک بعد آمی هازا، شاید من بعد از این دیگه سال آینده تو را نبینم. فسم و عته و این عمر علی که عبد حبشی مجدد. اگر چنانچه آقای سوید ابن قفله یک حاکم بیگانه آمد بر شما حکومت کرد، یک عبد حبشی برای شما عرض کنم بد قیافه آمد به شما حکومت کرد، فرد اگر مثلا آقای اوباما که به قول رهبری که اینها عبدها و بندهایی بودن برده بودن آمریکا، حالا این آقایان از اون اسارت در آمده شده رئیس جمهور مثلا، حالا اگر این آمد شد رئیس جمهور عربستان سعودی، طبق این روایت میگه یک عبد حبشی هم که باشه اگر حاکم شد شما باید از او اطاعت کنید. بعد زیل روایت رو ببینید عزیزان، این ضربه که فسبر، اگر حاکم اسلامی تو را مورد ضرب شتم قرار داد باید صبر کنی، و این حرمه که فسبر، از حقوق مسلمت تو را محروم کرد باید صبر کنی. بابا وظیفه حاکم اسلامی احقاق حقوق مردمه، پاسداشت حقوق مردمه. وقت این حاکم اسلامی میگه اگر تو را از حقت محروم کرد باید صبر کنی. و این اراد امرن ینتقص و دینک، اگر حاکم اسلامی یه دستور ضد دینی به تو داد، او آقا بعد از این دیگه حق ندارید نماز بخونید، بعد از این دیگه نباید به حج برید، بعد از این دیگه نباید ماه رمضان روزه بگیرید، دستور ضد دینی مسلمان را باید بگید، فقل سمعون و طاعه. آقای حاکم چشم، شما میگی روزه نگیر چشم، شما میگی نماز نخوان چشم، دمی دون دینی، دینم فدای جانم، ببینید دینم فدای جانم. منطق امام حسین چیه؟ در روز عاشورا اینی لا ار الموت الا سعاده بلل حیات ما از ظالم الا بر، من مرگ و شهادت در سایه شورش علیه استبداد رو من جز سعادت نمی بینم، زندگی در سایه ظلم را جز ذلت نمی بینم. برای احیای دین امام حسین میاد چیکار میکنه؟ از جان خودش، فرزندانش، عزیزانش، زن بچهش میگذره، میگه حسین فدای دین، ابوالفضل فدای دین، زن بچه‌م فدای دین، چون دین خیلی جایگاهش بالا هست. ولی اینجا روایتی که از خلیفه دوم نقل میکنن، آقا دینم فدای جانم. آقای سوید بن قفله اگر دستور ضد دینی هم به داد، بگو چش سمعا و طاعتا فلا تفارق الجمع، اصلا از جماعت جدا نشو. مصنف ابن ابی شیبه متوفای 235 236 ماده 37 هم گفتن، جلد 6 صفحه 544، جناب آقای خلال متوفای 311، ایشون به صراحت میگه آقا این روایت برای شما عرض کنم چیه؟ صحیح هست. با توجه به این کتاب از سنه جناب خلال جلد اول صفحه 111. روایت دیگری که من این رو هم عرض کنم انشاءالله یه مقداری ما با بینندگان عزیزمون بیشتر گفتگو داشته باشیم. حذیفه هست میگه به پیغمبر اکرم عرض کردم که یا رسول الله، آیا بعد از این صفا و صمیمیتی که تو برای ما آوردی، این امنیت و برادری و اخوت، بعد از این دوباره ما گرفتار فتنه و شر میشیم؟ فرمود بله. تا اونجایی که پیغمبر اکرم میگه یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای. دوستان عزیز این روایت صحیح مسلمه، از پیغمبر نقل میکنن بعد از من امامان و پیشوایان میان از هدا اصلا بوی هدایت رو نچشیدن. ولا یستنون به سنتی، عمل به سنت من هم نمی کنن. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، در میان این پیشوایان کسانی هستن قلبشون قلب شیطان در جلد آدمی و جسمان انسه. از این واضح تر، از این روشن تر. قال قلت کیف اصنع یا رسول الله این ادرکت ذالک، اگر این زمان را درک کردم وظیفه من چیه؟ یک پیشوایانی که جلد انسانی دارند و قلب شیطانی. پیغمبر تسمع و تطیل لمش، وظیفت این است در برابر این پیشوا و حاکم شیطان صفت اطاعت کنی، حرف شنوی داشته باشی. و این زر و زهرک و اخوز مالک فسمع بعته، اگر تو را خوابان پشتت شلاق زد بگو چشم دست شما حاکم درد نکنه، اموالت را مصادره کرد دست شما درد نکنه. ببینید این روایاتی که توسط دودمان بنی امیه از قول نبی مکرم نقل میشه، اینا برای چیه؟ برای اینکه شورش ها را یک لباس شرعی بدهند، رنگ بوی شرعی و سنتی بدهند، شورش ها را بخوابانند. و اگر کسی هم آمد شورش کرد بلا فاصله فقتلوه، هر کس میخواد باشد. و از اون طرف هم هر جنایتی که خودشون دارن میکنن، هر جنایت، خب چیکار کنن؟ این جنایت ها را بیان مشروعیت بدن. ها پیغمبر گفته اگر حاکم اسلامی برای شما عرض کنم آمد و یک اموالتون رو گرفت، مورد ضرب شتمتون قرار داد و غیره، وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما این است که بگید آقا سمعون و طاعه. راوی میگه من کنار بیت الله الحرام بودم، دیدم شمر میگه خدایا تو میدانی من آدم شریفی هستم، رحمتت را بر من نازل کن. گفتم شمر تو حیا نمی کنی؟ فرزند پیغمبر رو کشتی، دایی شریف بودنم داری؟ فرزند گفت احمق، اگر من امام حسین رو نمی کشتم، مخالف دستور ولی امر عمل می کردم، شریف نبودم. شرافت من اینه که از امیر یزید ابن معاویه تبعیت کرد، امام حسین رو کشتم. ببینید این روایت میاد چیکار میکنه؟ شمر ابن ذلجوشن رو میکنه شریف. یعنی این روایت ها شمر ساز میشه. حجاج ابن یوسف ثقفی میره بالای منبر میگه بله بعضی از صحابه نقل کردن که ام ایمن گفت بعد از رحلت پیغمبر گریه میکرد، درهای وحی دیگه برای ما بسته شد. شروع میکنه به ام ایمن یک فحشم دادن. یعنی چی وحی بسته شده؟ اینی لا اعمل الا به وحیین، آی مردم من حجاج تمام کارهام طبق وحیه. خب این روایت ها میاد، حجاج خونخوار تاریخ، حجاجی که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام ملت‌ها شرورترین، فاسقترین افرادشون رو بیارن، جانیترین افرادشون در یک کفه قرار بدن، ما هم حجاجمون در یک کفه قرار بدیم، کفه حجاجمون سنگینتر خواهد شد. همین حجاج که دیگه در شرارت رو دست همه زده، شرارتش بالاتر از شرارت تمام جانیان، میگه آقا اینی لا اعمل و الا به وحی، من جز به وحی به هیچی من عمل نمی کنم. این روایت ها حجاج می سازد، این روایت ها عمر سعد و عبید الله زیاد و شمر ابن زلجوشن می سازد. بلیزا یکی از فواید و پیامت ها و نتائج و ثمره پاک قیام امام حسین این بود، آمد این احادیث جعلی منسوب پیغمبر منسوب به خلفا را به هم ریخت و این خلاصه کابوس بزرگی که درست کرده بودن، این سد بزرگی که درست کرده بودن، این لباس قداستی که برای حکام درست کرده بودن، آقا امام حسین با این قیامش این سد را شکست و این کابوس را نابود کرد و این حاله قداستی که به حاکمان مستبد داده بودن اینها را حمر پاره کرد و اینها را مفتزه کرد و مردم را بیدار کرد. شما ببینید انشاءالله من عرض خواهم کرد قیام هایی که بعد از قیام امام حسین سلام الله علیه ایجاد شده در برابر حکومت جور، همون مردمی که 20 سال کوفه آرام بود در برابر ظلم سر تسلیم فرود آورده بود، حتی همون تعداد حالا 8000 یا 10000 نفری که با مسلم ابن عقل بیعت کرده بودن، همین که عبید الله زیاد آمد یک حرف و حرفی کرد، یک تهدید، همه فرار کردن. قیام امام حسین همون مردم ترسو و بزدل را در برابر حکومت مستبد امویان چیکار کرد؟ مبارز کرد و اینها را، اون روحیه های ترس و بزدلی را از مردم زدود و یک روحیه شورش در برابر ظلم و استبداد را به مردم القا کرد.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. قطعا بینندگان عزیز هم دیگه توجیه شدند، پاسخ کامل این سوال را دریافت کردند. چقدر سخت اینقدر بدعت ها در جامعه ای در همین فاصله 50 سال زیاد شد که امام حسین مجبور شد جان خودش رو اینگونه فدای اسلام بکنه و خانوادش به اسارت برند به خاطر این بدعت شکنی و به خاطر اینکه مردم بفهمند این روایات جعلی است، این روایات دروغ است و این تفکری که برخی ها در اون موقع داشتن و ترویج کردن رو نقل می‌کردن اینها سخن پیامبر نیست. یک میان بنا با هم ببینیم، برمیگردیم، شنونده صدای شما خواهیم. فأول بقدار من كل رفيق الشفيع ابن الشفيع ابن الشفيع ترة الساجد گرامی گوهرای آن سبک در وزنم در قیمت گرام کودکی در عهد مهد استاد جهان را یادش علی 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 داد پیران جهان را یادش و چه تفلی ممکن آخرات و فیل دست یک سر خائنات او را بزنید
ظاهرم از تشنگی بیتاب بود، ظاهرم از تشنگی بیتاب بود، باطلن سر چشمه هر آیات بود. در دامن مهرش بخواب سه ولد با چار مام و هفت بایم. کودکیم در دامن مهرش بخواب سه ولد با چار مامون هفت با.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. حضرت علی اصغر هم یکی از اون بت شکنانی بود که باید در اون حماسه آفرینی عاشورا شهید میشد تا همه بدانند امام حسین کاری که کرد صرف کار سیاسی نبود و کاری که امام حسین انجام داد از عقیده راسخی برخواسته بود که امام حسین حاضر بود تا اینجا بایسته در مقابل اون ظلم و بدعت‌هایی که گذاشته شده بود. آقا سعید از تهران شیعه گرامی اولین تماس هستن. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما آقا سعید. آقا سعید صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا سعید.
عرض ادب میکنم خدمت شما و جناب آیت الله دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا من دست شما رو از دور میبوسم. واقعا من چندین ماه میخوام با شما صحبت کنم، یعنی من نماز میخونم، نذر میکنم، انقدر دیگه نذر و نیاز کردم میکردم خدا نصیبم نکنه، شاید یه کار خوبی کردیم، یه شب نصیب ما کرد خدا با شما صحبت کنم.
شما بزرگوارید، شما آقا هستید.
واقعا میگم یعنی نه قلب میکنم نه اینکه، خدا شاهد اینو از دل میگم، یعنی این شبکه شما دانشگاه که چه عرض کنم از دانشگاه هم بالاتره. یعنی خود من یه آدمی بودم متأسف که هیچی رو نمیتونست جواب بدم، ولی کارشناس کامپیوتر هستم، ولی پیش شما نشستم این شبکه تو رو نگاه میکنم، حتی خانوادم دیگه جله شدن، یعنی تو تکرار رو نگاه میکنی، اصلا نگاه میکنی، فرصت به ما نمیدی. ولی واقعا من فکر میکنم این کاری که شما میکنی ادامه رسالت همون ولایت و کار حضرت علی ابن ابی طالبی که 5 سال این حضرت خانه‌نشین بودن و نتونستن صدای شیعه برسونن.
بله متشکرم از شما آقا سعید. بله. موضوع برنامه رو که میدونید چیه؟
بله سوال میفرمایین، حالا اگه من بتونم جواب بدم.
سوال ما امشب فقط یک بحث بود که مطرح کردیم، یکی از اون سوالاتی که قبلا مطرح کرده بودیم چون خیلی مظلوم مونده بود سوال که از شیعیان داشتیم، این است که به نظر شما چرا امام حسین قیام کرد؟ توضیحات از دوستان فرمودن، حالا نظر شما میخوایم ببینیم در این زمینه چی هست. چرا امام حسین قیام کردن و نتیجه این قیام ها چه بود؟
من حقیقتا قیام امام حسین رو یک قیام نمیدونم، یک مکتب نمیدونم، یک نهضت نمیدونم. من امام حسین رو فکر میکنم زندگی رو یاد دادن، چون تو قیام امام حسین نصرانی وجود داشته، کسی بوده که غور وجود داشته لشکر مقابل، و از صحابه پیغمبر جناب حبیب ابن مظاهر وجود داشته تا بیاد برسه به حضرت علی اصغر.
بله.
اینو من فکر میکنم امام حسین با این کارش لطف کرد به چی بگم، من کربلا که خدا نصیب رفت امام حسین از لومه و کوف زمان مرکز حکومت اسلامی بوده و الان از کوفه هیچی نمونه و کربلا شده یه شهری که کلیه مسلمونا، حالا چه مسلمون چه غیر مسلمون، میرن اونجا و اگه این امام حسین نبود اینا هنوز نون نمیتونستن بخورن. همین افرادی که بر علیه امام حسین خدا شاهده دارن قبل امام حسین نون میخورن. بله. همین بارگاه امام حسین.
بله.
حالا من شاید یکم منحرف شدم از بحثتون، ولی حقیقتا امام حسین مکتبی یاد ما دادن. فقط همین یه درس رو من بگم به آقایون وهابی، من فقط همین یه کلم، بابا آزاده باشیم، آزاده دین اگه نداریم فقط آزاده باشیم.
بله بسیار عالی. آقا سعید سوالی هم اگر دارید مطرح بفرمایید.
من یه صحبت کوچولو در رابطه با تماس، یک دقیقه میگم وقت رو نمیگیرم،
خواهش میکنم بفرمایید.
در رابطه با تماس آقای ابوالقاسمی که گرفتن با اون شبکتون برنامه، من اینو اگه اجازه بدین امروز این شبکه خبیثه رو میدیدم.
بله.
که آقای هاشمی و یکی بهش زنگ زد و آقا شما چرا با آقای ابوالقاسمی مناظره نمی‌کنی؟ ایشون گفتن که ایشون توهین کردن به ام المؤمنین. این بیننده گفت آقا شما تو دینتون توبه ندارین؟ ایشون اگه توبه کنه یا آقا من خلاها دیگه توهینم اشتباه کردم. ایشون فرمودن ایشون باید بیاد علنا توبه کنه و وقتی توبه کرد ما چند روز
ببینیم. مدت سر... نگفت چند مدت بگذره.
آره چند مدت بگذره. من سر این مدت آخه بهش بگم
پسر خوب
آخه چی هستی اینجوری صحبت میکنی؟ تو اصلا خدا شاهده گنده شدی تو شبکه ولایت اسمتو میارن و من گاهی وقتا خدا شاهده دلم میخواد جلوی این شبکه بشینم خودزنی کنم. میبینم انقدر این دکتر قزوینی به بعضی از این سنی ها که برادر ما هستن، همپست ما هستن، جناب آیت الله سیستانی گفتن درسته، انقدر به اینا وقت میدن و باز اینا حرف خودشونو میزنن و من ازشون خواهش میکنم بابا انصاف و رعایت کنیم.
بله متشکرم از شما سعید. بله درست میفرمایید.
آقای قزوینی یه کوچولو من یه دعای خصوصی برای من بکنی، من یه مشکلی دارم.
چشم
خیلی هم ممنون.
خدا انشالله با آبروی امام حسین حوائج همه و حوائج حضرت عالی را انشالله برآورده کند.
یعنی من امشب فکر میکنم خدا واقعا سعادتی نصیب من کرد، من
دونستم
با شما هم سلام بشم. شاید وقته به این برادران اهل سنت قبطه میخورم که اینقدر 30 دقیقه با شما صحبت کنن.
بله بسیار عالی متشکرم
از شما. دردن کنم ممنون.
موفق باشید انشالله. شما رو به خدا میسپاریم. ما تحدی میکنیم اگر اینها قائل به این هستن که استاد ابوالقاسمی استادی از منی توهین کردن، بیان اون رو پخش بکنن. توهین یعنی فحش، مشخصه توهین یعنی چی. اگر خواستن ما توهینای اونها رو داریم، نمیتونیم اینجا پخش بکنیم. اعتراف میکنیم شبکه ما نمیشه اون توهینایی که استاد اهل بیت داشتن رو بخشش رو پخش بکنه، ولی باز هم براشون میفرستیم. شاید از رو برن که نمیرن، ولی اگر توهین کرد استاد ابوالقاسمی بیاد نشون بدید. اگر توهین کردن بیاد نشون بدید این توهین رو کرده، نیارید روایت بیارید نشون بدید استاد ابوالقاسمی خونده از کتاب صحیح بخاری، که اون وقت مجبورید بگید صحیح بخاری توهین کرده. توهین استاد ابوالقاسمی رو بیارید به ما نشون بدید تا ما میپذیریم. انشاءالله شخص دیگه ای رو معرفی میکنیم برای مناظره با شما. تماس بعدی رو طرفدارمان معرفی کنند ببینیم که ما شنونده. بله آقا صدرالدین از شهر رشت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا صدرالدین، آقا صدرالدین صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان تماس ایشون بسته هست یا اینکه ظاهرا ما بله ببین تماس بعدی رو اتاق فرمان معرفی کنه ایشون رو اگر شد مجدد. بله علی آقا از ارومیه از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. بله ظاهرا تماس ایشون هم قطع شد. اتاق فرمان تماس بعدی رو لطف کنید. آقا صدرالدین حالا اگر مجدد شد با ایشون تماس بگیرید، یا علی آقا البته از اهل سنت هستن، چون بینندگان عزیز میدونن دیگه ما روالی که داریم تو برنامه‌مون معمولا تو این چند شبیه هم که گذشت اهل سنتی که روی خط میومدن، حتی یکی از عزیزان 43 دقیقه روی خط بود. شیعیان خیلی مظلومن تو برنامه ما، ولی با این وجود این دو عزیزشون فهمودن که پشت خط زیاد معطل بودن، با علی آقا مجدد تماس بگیر اتاق فرمان برای اینکه ما ان شاءالله با این عزیز اهل سنت هم صحبتی داشته باشیم. البته تلفن از طرف خود ایشون قطع شد. آقا صدرالدین صدای ما رو دارید؟ آقا صدرالدین بله ظاهرا ما ارتباط صوتیمون تو فرمان اصلا داخل استودیو نیست. حالا نمیدونم میان برنامه ببینیم، چون اصلا ما صدا نداریم تماسایی که بحث میکنید رو. نه خیر، صدا نداریم. متشکرم از شما. حالا استاد غزینی، اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید. ظاهرن ارتباط صوتی ما با اتاق فرمان کنن قطع شده، تماسایی که بس میکنن بس نمیشه.
اینترنت من هم همینطور قطع میشه بس میشه، نم چی مشکلی هست؟
فکر کنم مشکل فنی باشه. ایرادی اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه اینکه ما برنامه زیبایی داریم.
بله، اگر برنامه خاصی دارید من
بسیار عالی ندارم. اتاق فرمان یک میان برنامه ما داشته باشین تا اینکه ان شاءالله ارتباط صوتی درست بشه، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما بزرگواران خواهیم بود.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نباتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته یه داغ آن کوچه یه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نماهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس قریب جواد الامه، تمنای حادی عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم، بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران، صفایی ندارد.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، ما باز هم در خدمت شما هستیم. انشاءالله که صدا رو الان داشته باشیم. آقا صدرالدین از رشت، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. مجری محترم برنامه و جناب آیت الله دکتر رجبینی،
درود بر شما.
قربان شما، بزرگوارید شما.
خب آقا صدرالدین، با برنامه شنایی دارید دیگه، ما یه سوال داریم. این است که نظر شما چیست در این خصوص؟ چرا امام حسین مجبور شد قیام بکنه و چه اتفاقاتی افتاده بود قبل از ایشون؟ چه بحثایی بود که امام حسین مجبور شد بعد از 50 سال از شهادت جدش قیام بکنه، به دست مسلمانان هم کشته بشه، و چه نتایجی داشت این قیام امام حسین علیه السلام؟ در خدمت شما هستم.
بزرگوار اجازه بدید من جواب این سوال رو میدم، ولی بعداً اگر یه 30 ثانیه به من فرصت، من یه سوالم مطرح کنم.
ایرادی نداره، بله ابتدا پاسخ بدید بعد خدمتتون هستم.
علت قیام امام حسین اون چیزی اگر شخصی باشه، بخواد یعنی مسلمان بخواد فکر کنه در مورد قیام امام حسین، اون فکری که من خودم تو زندگی خودم می‌کردم. علت فکر میکنم همون به اصطلاح متناسب در ردیف و در راستای در طول همون علتی که مثلا قبر از زهرا چرا مخفیه، که اگر مثلا سنوات خوردش در طول تاریخ بگه آقا چرا قبر دختر پیامبر اسلام پیامبر آخر زمان مخفیه، این خودش سوال که مطرح میشه بنابراین ایجاب میکنه که افراد دنبال جواب این سوال برن. حالا میگیم آقا چرا امام حسن مثلا بر فرض مثال یه لشکر یا مثلا همراهش بودن چرا مثلا صلح کردن؟ من خودم تصور میکنم اگر امام حسن مثلا با اون لشکری که داشتن، حالا به ظاهر حالا توشون منافق هم زیاد بودن، اگر مثلا بر فرض مثال جنگ میکنن و در جنگ شکست میخوردن، اون اثر رو در تاریخ قطعا نداشه، تعریفی هم میشد میگن آقا مثلا بر سفت پیامبر جنگید تو جنگ هم شکست خورد، ولی تو سلسله مراتب اینجوری که میره جلو وقتی به امام حسین میرسه سید الشهدا قضیه یه خورده خاص‌تر میشه، وقتی که امام حسین با یک نفرات بسیار کمی میاد یک قیامی رو میکنه و به عنوان اون قیام به خاطر به صلات زنده کردن سنت پیامبر اون اتفاق میفته، بعد همشون از دم کشته میشن، این تو طول تاریخ اگر تاریخ بهش بخوره دیگه، اگر حالا بنی امیه بیاد روی کار بخوان تحریف صورت بدن بخوان هزار مسئله پیچیده‌ترش بدن، حتما آیندگان به این فکر میرن که آقا چرا سفت پیامبر با اون تعداد کم اینطوری شد. یعنی من فکر میکنم اون به اصطلاح همون فکری که به اصطلاح پشت سر حضرت زهرا مرضیه بود به خاطر مخفی بودن قبرش، به خاطر اینکه آیندگان به فکر برن، در همون راستا قیام امام حسین هم همونجوری توجیه میشه که آیندگان بخوان به فکر برن که چه بلایی سر اسلام اومد که به اصطلاح نواده پیامبر اسلام بعد از 40 سال بعد از 50 سال یه همچین اتفاقی براش میفته. من فکر میکنم یه پیام رسانی به آیندگان بود که بخوان به فکر برن و بخوان دنبالش برن تا بخوان به نتیجه برسن که حتما یک اتفاق عظیمی در تاریخ اسلام افتاده، ولی اینکه خیلی تاریکه، ولی اینکه خیلی تحریف شده، ولی اون اتفاق رو اگر دنبالش برن حتما ریشه یابی کنن به جواب خواهند رسید که یک اشکالی حتما در سیستم بوده که به اینجا رسیده که سید شباب اهل الجنت به اون شدت به اون وضعیت بخوان به اصطلاح شهید بشن و از دنیا برن.
بله بسیار عالی، متشکریم از شما برادر عزیز.
سوال کوچیکی دارم از شما، اجازه بفرمایید.
بفرمایید
جناب قزوینی، در رابطه با آیه 60 سوره اسراء که به اصطلاح میگه در مورد شجره ملعونه، من خودم وقتی که میخونم وقتی و نخف فما یزید هم الا طغیانا کبیرا میرسم، میگم اگر اسم یزید، چون شجره ملعونه اینجا اسم خاص اگر خداوند میخواست به کار ببره بگه و یزید ایشان، کلمه دیگه ای که خداوند انتخاب نمیکرد دوباره همین یزید رو میذاشت، ما میتونیم استفاده کنیم از این آیه که چون شجره ملعونه به اصطلاح بنی امیه هستش، این یزید هم همین اسم خاصه که یزید ایشان نبود مگر طغیانی بزرگتر، میشه اینجوری استنباط کنیم؟ ما روایتش از این رابطه داریم، چون من هر وقت این قرآن رو میخونم به اینجا که میرسم اینجوری برام تجربه میشه. حقیقتا خواستم سوال کنم ببینم واقعا ما روایتی در این رابطه داریم که این یزید میتونه اسم خاص باشه اینجا یا نه.
نه، این رو برای شما عرض کنم به این شکل شما بخواید بکنید یه سنگ روی سنگ بند نمیاد، اگر ما روایتی داشته باشیم ما تابع روایتیم.
من برای همون عرض
بله نه نه، ما روایتی در این زمینه نداریم، فقط استحسان. حالا بعضی ها مثل برای شما عرض کنم اون علیین رو برای شما عرض کنم آوردن که نمیدونم نام علی بن ابی طالب هست و این هم یزید است. نه، اینها یک سری استحسان هایی است که خب وقتی که قرآن میاد میگه اینها شجره ملعونه هستن، کل بنی امیه را شامل میشه الا ما خرج بالدلیل. اینه که ما دیگیم ما خرج بالدلیل که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که ما در بعضی از زیارت ها میخوانیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، خدا تمام بنی امیه رو لعنت کنه. ولی خب ما در میان بنی امیه مثلا مثل معاویه پسر یزید هم داشتیم، بعد از اینکه یزید به درک واصل شد اومد و پدرش رو لعنت کرد، معاویه رو لعنت کرد، نمیدونم گفت اینا در عذابند و چنین و چنان امثال این افراد. بعد امام صادق فرمود درسته ماها میگی شما میگید لعن الله بنی امیه قاطبتن، ولی افراد صالح را لعن شامل نمیشود. ملائکه این لعن رو از افراد خوب
که به پسر یزید اومدن به صلاح این کاریان لعنت کنن، ولی واقعا ایمان کامل به ولایت امیرالمومنین و بچه‌ها اینا نداشته باشن، فقط به خاطر یک کار به اصطلاح قبیح، اینکه مثلا جریان حره پیش اومد یا مثلا همه جریان قتل سید شهدا پیش اومد و اینا، مثلا رو اون حسابات مثلا تولی کرده گفته آقا من مثلا لعنت میکنم معاویه رو یزید و فلان، شاید واقعا هم ایمان واقعی رو نداشته و اون حدیث امام صادق هم که لعنت میکنن همشون درست باشه. و من میخوام اینو شما که عربیتون خوبه، اگر اینجا ما بخوایم اسم خاص، همین برای خودم میخوام فقط بدونم، اگر بخوام اسم خاصی رو مثلا خداوند بخواد هدفش یزید باشه به عنوان اسم خاص، اینجا کلمه دیگه میتونستن استفاده کنن؟
نه ببینید تو اینها، ببینید مثلا در خود آیه و نزل القرآن ماه و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اونجا شما میتونید بگید اینجا مراد از ولا یزید یزید بن معاویه است. ببینید ما باید دقت کنیم جناب آقای صدرالدین عزیز، متعبد باشیم. اگر در یک جا روایتی از نبی مکرم، روایتی از ائمه علیهم السلام آمده و بوی اسرائیلی بودن هم نمیده، چون ما یک سری روایاتی داریم که حتی خود ابن خلدون میگه که روایات اسرائیلی ها در کتابهای تفسیری و روایی ما مملوبه، ما بین اسرائیلی نباشد، ساخت پرداخته یهود نباشد، ما تابع اون روایت هستیم. ولی روایتی که چه شیعه و چه سنی، حتی روایت ضعیفی هم داشته باشیم که مراد از کلمه یزید و در اینجا یزید معاویه است، وجود ندارد.
چرا فقط از مینه حوض بخوام، من خیلی زحمت دادم، شرمنده هستم، از علمتون استفاده میکنم. در آیه 51 سوره نساء که میگه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. این یؤمنون بالجبت والطاغوت رو اگر یه توضیح بفرمایید خیلی ممنون شدم. بعد آیه بعد میگه حسد ورزیدند آل ابراهیم به خاطر فضلی که خداوند از کتاب و حکمت بهشون داده بود. در مورد جبت و طاغوت هم توضیح بدید ممنون میشم، خدافظی میکنم.
دست شما درد نکنه دیگه، ما را روی خط قرمزها نبرید، ما دیگه به اندازه کافی روی خلاصه میدان مین آمدیم، دیگه بیش از این ما را روی مین نبرید. آقای آزاد
متشکرم از شما، سرداری
دست شما درد نکنه،
موفق باشید ان شاء الله.
و البته عرض کردم روایاتی در رابطه با همون کلمه جبت و طاغوت هست، ولی هر روایتی قابل خواندن نیست، هر حدیثی قابل بازگو کردن نیست، و اذا باید بررسی سندی هم بشه، حالا در بعضی از موارد مصداقی معین میشه، حالا این مستقر مرز کردم، اگر روایت صحیح باشه ما تابع روایتیم، هر چه روایت گفته باشه با سند صحیح باشه ما تسلیمیم، مادامی که سند روایت صحیح نباشد ما این روایت را میبوسیم میگذاریم کنار، نمیگیم دروغه، نمیگیم برایشون راسته، به قول در بقعی امکان میگذاریم تا دلیلی برای اون بتونیم پیدا کنیم، دلیلم پیدا نکردیم که دیگه بوسیدیم گذاشتیم کنار و خلاصه گفتیم آقا این روایت برای ما حجت نیست.
بله متشکرم از شما. آقا صدرالدین حسین، آقا آیه حسین نژاد از پیرانشهر عزیز اهل سنتی هستن که ما شنونده صداشون هستیم. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. شما خوبه آقای حسینی؟
زنده باشید ان شاء
الله. ببخشید صدای شما خیلی ضعیفه، من نمیشنوم.
الانم صدای ما ضعیفه؟
بله بله.
خب مصطفی فرمان یه مقدار تقویت بکنه صدا رو برای ایشون. شما فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
بله من از طریق هم تلفن میگم.
بله بسیار عالی.
تلویزیون من.
خب آقای حسین نژاد، بله. شما به عنوان یک عزیزی که به اسم اهل سنت تماس گرفتید، بفرمایید که چرا امام حسین علیه السلام نوه پیامبر مجبور میشه 50 سال بعد از شهادت جدش این گونه قیام بکنه و جان خودش رو به دست بگیره و در یک صحرای بدون آب و علف به دست مسلمان ها کشته بشه؟ چه شد که امام حسین مجبور شد این گونه قیام بکنه همراه با خانواده خودش؟
من عرض کنم، من اونجوری که توی تاریخ خوندم امام حسین به نظر من توی که من کتابای دانشگاهی هم بود فکر کنم اگه یادم نرفته باشه، امام حسین که اولا قیام که نکردن، امام حسین بیعت نکردن و به خاطر هم بیعتشون هم مجبور شدن که از مدینه برن بیرون، حتی حج و ناتمام بذارن و بالاخره تحت فشار بودن، اینجوری بود قیام امام حسین. که بعد از اون هم حالا میگن کوفیان براش نامه نوشتند و از ایشون دعوت کردن بیاد اونجا مثلا باش بیعت میکنن، من فکر نکنم این خیلی صحت داشته باشه.
باید کاری هم ندارم با کتابای
بله
قیام امام حسین صحت نداره خیلی.
نه نه نه، اون نامه کوفیانی که نوشتن. حالا من عرض میکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
ببینید امام حسین مثلا اهل تشیع معتقدن که علم غیب داره، درسته؟
بله.
خب امام حسن علم غیب داره،
بله.
امام علی علم غیب داشتن. خب امام حسین ما میدیم یه حدیث هم داریم که میگه روایت داریم که مسلمان از یک بار از دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشه، درسته؟
خب
وقتی پدر ایشونو شهید کردند، وقتی برادرش رو اینجوری تنها گذاشتن، حتی مسمومیتش هم فکر کنم بیشتر دم دست کوفیان بود که در مدینه اتفاق افتاده، یعنی دسیسه مال اون نبوده.
خب
من اونجوری احساس میکنم،
فکر یعنی نکنم که قیام امام حسین شما کلن منکری چون امام حسین
نه عرض میکنم باید برسیم دیگه
آه.
اگه اجازه بدید.
خب
فکر نکنم آدم عاقلی به همینجوری سرشو بندازه پایین به هوای این که مثلا 10,000 نامه، حالا نمیدونم این 10,000 نامه چجوری رسیده به امام حسین.
یعنی این شما منکره کلن شده. من موضوع مشخص بشه منکره نامه
هستی
آیا حسین نژاد؟
بله.
شما کلن منکره نامه نوشتن برای امام حسینی؟
اگه اجازه بدیم من به حرفم تموم بشه بعد شما بگیم
شما چند تا موضوع رو دارید شما مطرح میکنم، میخوایم یکی یکی بس حل بشه، مشکلی نیست.
خب داره میرسه به هم قیام امام حسین دیگه به
شما. پس تا اینجا یک قیام امام حسین رو فهمیدید، اصلا قیام نکرده امام حسین.
از خدم قیامش این شکلیه دیگه، طبق نامه هایی که اومده اینجوری باید باشه دیگه، قیام نبوده، درسته؟
قیام نبوده. خب نه من
درخواست بوده برای بیعت به قول ما
آقای نژاد. من میخوام چون بعدن از حرفتون برنگردید، یکی درمودید قیام نبوده،
دوم نبود دیگه.
خب پس اینو قبول نده، میگید قیام کرده امام حسین.
من عرض کردم ببین من دارم سیر تاریخ شو برای شما عرض میکنم، شما هم الان به من بگید اگه جایی اشکال بود. استاد که هستن دیگه، من در حضور ایشون درس پس میدم، من جسارت نمیکنم.
بفرمایید.
ببینید 10,000-12,000 نامه نوشتن، یعنی اینو میخوام عرض کنم، من فکر نکنم این خیلی صحت داشته باشه، ولو اینکه کتاب های مثلا تاریخی یا روایی نوشته باشن. امام حسین فکر نکنم به راحتی فریب بخوره خدای نخواسته بگه نه خب من میرم، حالا که اینا نامه نوشتن، حالا پدرم هم مثلا شهید کردم، به برادرم خیانت کردم، شاید برای من خوب باشه. این شاید در وجود امام حسین بوده به نظر شما؟
خب تموم شد الان بحثتون که ایران ایراد نگیرید.
خب بله دیگه، باید به نتیجه برسید. این واقعا این اصلا این جریان اینجوری بوده؟
بسیار خب، حالا ما تا اینجا حضرت استاد فاصله می‌گیرید.
ببینید آقای
صداتون خیلی زیاده آقای حسینی، حاجا شرمنده.
بله جناب آقای حسینی، دوستان اگر نمیدونن صدای ما رو تقویت کنن.
الان قشنگه.
بله ببین برادر بزرگوارم، ما این شبهه رو بارها هم جواب دادیم. علم غیب پیامبران، علم غیب ائمه تکلیف آور نیست. پیغمبر اکرم می داند، علم غیب هم دارد. آیه برای شما عرض کنم آخر 26 سوره جن دیگه به صراحت دارد، ان الله عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای عالم از علم غیبش پیامبران رو باخبر میکنه. این دیگه آیه قرآنه. پیغمبر مقامش از حضرت عیسی که بالاتره، که میگه بر انبیکم به ما تأکن و ما تدخرون فی بیوتکم، تو خونه هاتون هر چی میخورید من میبینم. یا از جناب خلیفه دوم نقل کردن در مدینه بالای منبر کوه نهاوند رو دید و برای شما عرض کنم از همونجا.
خب این خود اولا
ببینید اینا بین عزیزان علم غیب رو، اگر شما در علم غیب حرف دارید اینو ما بارها گفتیم آیه حسین نژاد بزرگوار، به این که حتی خود ابن تیمیه میگه اتباع ابوبکر و عمر چند برابر علی علم غیب میدانستن.
دروغه
دیگه، حالا دیگه دروغ هست یا دروغ نیست، این دیگه خدای وهابی ها اینطوره ادعا کرده. ولی این که ما دیگه در صحیح مسلم و بخاری هست جناب آقای حسین نژاد عزیز، شما دیگه این حذیفه میگه پیغمبر اکرم یک روز بعد از نماز صبح تا غروب از تمام حوادثی که تا قیام قیامت برای شما عرض کنم اتفاق میفته به ما خبر داد. باید شما به اینها را باید انکار بکنید برادر. خب بس اینی که برای شما عرض کنم خبر داده، آیا این خبر دادن پیغمبر میدانسته علم غیب خبر داده یا نمیدانسته؟
من عرض میکنم حاج آقا.
خب برادر
پیغمبر، خب ما که میگیم پیغمبر دیگه، درسته؟
خب.
خب قضیه پیغمبر با همه جدا و همه پیغمبر جدا.
خب اولا شما ببین بس پیغمبر علم غیب دان میدانسته، قبول دارم
در جا هست، من اجازه میدم آقا من عرض کنم.
شما این صحبت میکنید حاجا، میخوام پاسخ بدم.
نه خب ببینید دونه دونه ما میخوام بریم جلوتر.
بله بله.
من آیه خواندم.
بله.
آیا این دوتا آیه که بنده خواندم خدمت حضرت عالی کفایت میکنند برای اثبات علم غیب پیامبران یا نه؟
اجازه میدم عرض کنم.
بفرمایید.
اولا پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام اگه خواست این کارو بکنه خب برای اعجاز بود، برای معجزه بود، برای موارد خاص بود، مگر پیامبر میتونستن در هر جایی مثلا این کارو انجام بدن، معجزه بکنن؟
نه من کار ندارم اصلا داشتن یا نداشتن، حالا مصرفش چی اون جداست، جدا بس میکنه. ببین اصلا پیامبران علم غیب داشتن یا نداشتن؟
علم غیب پیامبران در مراحل خاصی داشتن اگر خداوند اجازه میداد، چون که علم غیب
امامبر هم همینطور.
آخه عزیز من اصلا کسی منکر این نیست برادر، اگر کسی معتقد باشد پیغمبر یا امام بدون اذن خدا علم غیب داره ما اینو کافر میدانیم.
ارزم این نیست.
ببین عزیز دل من، شما ببینید یک مسئله رو مطرح میکنید با اذن خدا، بله همه چه حضرت عیسی مرده زنده میکند به اذن الله،
بله
از این بالاتر. پس شما قبول کردید پیامبران علم غیب داشتن، منکر این نیستید؟
بله، جاهایی که قرآن علم بیان کرده که به مناسبت های ایجاد کردن یا کارهایی کردن، اگر پیغمبر علم غیب، پس چرا در مورد شایعه‌ای که در مورد همسرش اتفاق افتاد علم غیب نداشت؟
شما این نظر رو دارید آقای حسین نژاد، نظرات خودتون رو به ما نسبت ندید.
نه
شما میگید پیغمبر یک ماه با عایشه شک داشت که دچار فحشا شده.
نه شک نداشت،
ما میگیم اصلا شک نداشت. صحیح بخاری میگه شک داشت، یه اعتقاد خودتون رو ندید. ما
پیغمبر علم غیب نداشت، حتی ما اینو من از برادران شیعه شنیدم.
برادرش کی بوده؟
میگن ببینید الان من اینجوری شنیدم، میگن از پیامبر به حضرت علی گفته شما نظرتون درباره قضیه چیه، حضرت علی فرموده خب برای شما زنان زیبا رو گفتی.
روایت شماست،
روایت شماست، مال ما چی نیست؟ اجازه بدید، مال ما نیست. هر عالم شیعه هم گفته باشه ما تکذیب میکنیم.
من اینو همون
تبری میگیم که یک عالم شیعه بگه نستجیر بلا پیغمبر بزنش مشکوک بوده.
نه
همچه چیزی ما نداریم.
این قضیه ای که بوده پیامبر اون فرستاده خونه پدرش، درسته یا نه؟
نه ما این رو اعتقاد
ما این این عقیده ما نیست عزیز من. ما معتقد هستیم زنان پیامبران از هر گونه فحشا و رابطه نامشروع مبرا هستند، چه عایشه باشد، چه حفصه باشد، چه ام سلمه، چه حضرت خدیجه، چه زن حضرت نوح باشد، چه زن حضرت.
خب ما اینو معتقدیم. آیه قرآن درش دربارشون نازل شده.
نه ببین اونجا ببین الان ببین بحثا داره قاطی میشه جای حسین نژاد بزرگوار. ببین عزیز دل من، ما گفتیم این آیات که من خواندم که آیه خیلی صریحه دیگه، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول.
خب من رسولن،
خب پس این آیه میگه پیامبران را خدای عالم
بله.
از غیبش آگاه میکنه.
بله از غیب
احسن بله. ما همین رو داریم بله. در صحیح مسلم هم حدیث 7159 اونجا هم حذیفه میگه پیغمبر اکرم اخبرنی رسول الله بما هو کائنون الا ان تقوم الساعه. پیغمبر تمام اتفاقاتی که تا قیامت می افتد به من آموزش داد. پیغمبرم آموزش داده، به اذن الله آموزش داده دیگه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینم صحیح مسلمه، مگر که شما بفرمان صحیح مسلمه قبول ندارم.
نه حاجی من ارزم این نیست.
خب پس ببین اول دونه دونه بریم جلو ترای.
بله.
پس پیامبران علم غیب به اذن الله داشتن یا نداشتن؟
پیامبران به اذن الله داشتن، اما همیشه اینجوری نبوده.
نه دیگه اون چیزیش استثناش نیارید شما.
خب من نیارم میخوام اینجوری نبوده حاج آقا. من عرض میکنم تو هستش که پیامبر مثلا بعضی جاها مثلا پس مشورت کرده برای چی؟
خب عزیز دل من،
چرا مشورت کردی؟
آقای دیبین عزیز، شما ببینید حرف من تحویل نگرفتید.
تحویل
گفتم پیامبران ائمه علم غیب داشتن، علم غیبشون به اذن الله بوده، هر کجا میخواستن از علم غیب استفاده کنن باید به اذن الله بوده.
خب
ببینید هر کجا خدای عالم صلاح دیده از علم غیبشون استفاده کردن، برای هدایت مردم، برای ایجاد معجزه کرامت و غیر استفاده کردن. هر کجا خدای عالم به اینها اجازه نداده استفاده نکردن. ببینید اینی که ما داریم میگیم، یک علم غیب اینها به اذن الله بوده، دو هر کجا خدا به اینها اجازه داده استفاده کردند و هر کجا اجازه نداده استفاده نکردند، سه علم غیب پیغمبر یا علم غیب امام تکلیف آور نیست، تکالیف الهی بر محور همین ظواهر هست پیغمبر اکرم میگه آقا من از همه قضایا با خبرم، ولی اقضی بینکم بالایمان والبینات. اگر یک نفر آمد شهادت داد که فلان آقا دزدی کرده، گرچه اون شاهد دروغه که شهادت داده باشد، ولی من دست اون دوز را قطع میکنم. کسی آمد دروغ بسته بودن، قسم خورد من این کار رو نکردم، من قبول میکنم از او. ببین پیغمبر یک تکلیف دارد، یک ارتباط با خدا دارد. این مداره ما معرفتمون رو نسبت به انبیاء علیهم السلام اگر ببریم بالا، خیلی قضیه واضح و روشن میشه. آیه
حسن
نجاد عزیز، با توجه به این پیغمبر علم غیب دارد، خیلی از ما به قول شما در رابطه با همسرشون ازش استفاده نکرده، خدا اجازه نداده. یعنی اینو ما کلن منکریم. ما قضیه عایشه و این قضایایی که آوردن درست کردن و امثال این، ما به طور کلی منکر همه چیش هستیم. ما معتقدیم زنان پیغمبر از هر گونه فحشا 100% نه میلیارد درصد مبرا هستن. اجازه بدید، همین پیغمبر علم غیب داره، در جنگ احد رفت و شکست خورد، 70 نفر از عزیزانشون شهید شدن، و قبل از اونم خیلی از قضایا رو پیغمبر بیان کرده بود، همونطور که در جنگ بدر از مسائل فتح و پیروزیشون خبر داده بوده. امام حسین سلام الله علیه، ما بیش از 200 تا روایت از پیغمبر داریم که امام حسین در یک سرزمینی به نام کربلا در کنار شریعه فرات شهید خواهد شد. خب پیغمبری که میدانسته، یقین هم داشته، قطعا هم حالا علم غیب ندارد، پیغمبر خبر داده، جبرئیل خبر داده، پیغمبر پیش خدا خیلی آبرو داره، چرا پیغمبر از خدا نخواست این شهادت رو از حضرت سید الشهدا برداره؟
آها، ما روی سخنم این نیست که آقا.
پس چی از روی سخن؟
اجازه بدید من ببینید، اولا که راجع به این قضیه علم غیب پیغمبران و اماما، ما که معتقدیم اصلا اماما علم غیب نیست، چون که تو قرآن نیست، ائمه تو قرآن ما ندید، اما پیغمبران رو گفته، درسته؟
آیا حسین نجات؟
بله.
پس میتونه یک انسان علم غیب داشته باشه دیگه، درسته؟
پیغمبر حساب پیغمبر
خاصا داشته یا نه؟ حضرت استاد اینا رو فرمودن، منم به میگه که دوره تکرار پیغمبر خاصا علم غیب داشته یا نداشته.
بلکه قطعا حالا عرض کردم چه جوری بود کیفیتش. خب اما میخوام اینو بگم، ببین در جایی که به پیغمبر، خود پیغمبر میگه وقتی یه نفر یه فاسقی یه خبری آقا شما باید تحقیق کنید، یعنی چی؟
یعنی صحابه علم غیب نداشتن.
یه خب صحابه پیغمبر هم نداشته بعضی جاها.
پیامبر
نه، صحابه داشتن یا نداشتن؟
نه.
پس این قضیه ساریت الجبل چی با سندهای صحیح آورده شده؟
اصلا حاجا علم غیب هیچ انسانی نداره به غیر پیغمبر، اون در جایی که
گفتن جان آقای
علم غیب مگه حاجا
یه چیزی نگو که برخلاف عقاید اهل سنت باشه.
حاجا اهل سنت هم چیزی رو قبول نداره، عقل من قبول نمیکنه. یک انسان معمولی به
سوال صاحب شما نفهمیدن، عقل شما الان متوجه شد این اشتباهه؟
نه خیلی ها، این حرف ها چیه؟ من از شما میپرسم انسان های معمولی کجا علم غیب داشتن؟
آقای
بله.
حسین نجاد از این قضیه ای که عمر ابن الخطاب در مسجد بالای منبر بوده، یک دفعه برگشت و یا ساری الجبل سوال کردن چه بود قضیه، گفت لشکر اسلام در نهاوند داشتن شکست میخوردن و من به فرمانده این گفتم شما برید به کوه پناهنده بشید، سنگر بگیرید، و اونام رفتن طرف کوه. این رو اجازه بدید، آقای ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل سنت و متخصص در علم رجال هم هست، در کتاب الاصابه جلد 3 صفحه 5 و 6 میگه روایت معتبره.
از شما قبول دارید؟
چیو؟
این قضیه را؟
من کاری ندارم، من قبول دارم یا ندارم.
نه دیگه، شما وقتی قبول ندارید چجوری بیان میکنید؟
عزیزم من بر مبنای عقیده شما بیان میکنم.
اصلا بابا این عقیده اهل سنت نیست.
یعنی آقای
برای خودش گفته، خیلی هم برای خودش گفته.
آقا اجازه بدید
من دارم اینو میگم.
آقای عزیز من، ایشون میاد از بیهقی نقل میکنه، از عراقی نقل میکنه، ابن عربی نقل میکنه، ببینید 200 تا 300 تا روایت، این یکی دوتا که نیست. آقای بزرگوار شما
همه اشتباه کردن، ایشون برادر از دوست
برادر عزیز من، شما نفرمایید. ابن قیم جوزیه میاد میگه این روایت صحیحه، شما مراجعه کنید کتاب روح ابن قیم را، و همچنین ابن کثیر دمشقی به عنوان یک کرامتی برای عمر ابن الخطاب نقل میکنن. جان دلم
شما اجازه بدید من دو کلمه حرف بزنم.
دو تا کلمه های حسین نژاد اینجوری فرمایید، دو تا کلمه حرف بزنم یعنی انگار
هیچ چیزی ببینید اینجوری شما میفرمایید افراد عادی علم غیب ندارن، این مخالف آرای اهل سنته.
خب حالا بفرمایید.
بفرمایید
اجازه میدید؟
بله بفرمایید
آقای حسینی.
بله جان.
اولا شما حالت تهاجمی به خودتون نگیرید، ببینید اجازه بدید طرفم حرف بزنه. یکم ببینید شما اینجوری جسارت نکنید، همه کمقلن شما یعنی شما مثلا از همتون اینجوری صحبت نکنید. شما بذارید باشه یه تریبون نشستید، میلیون ها نفر شما رو نگاه میکنن.
ایراد ما کار ما کجا بوده؟ شما بفرمایید من
همین گیر. شما میگی مثلا همه اینها نمیدونن، تو میدونی یعنی
سوال میپرسن تهاجمه، سوال پرسیدن تهاجمه.
این سوال که نیست که بنده خدا، این چه طرز سوال
برادر عزیز
بالا من بلدی بالاخره اینجوری نیست،
چون جواب نداری اینجوری شما
تهاجم بر
شما. اگر
من جواب بدم اجازه بدید، من جواب دارم
نجات اجازه بدید. اگر سوال پرسیدن اینجوری تهاجم بشه، شما تهاجم شروع کردید چون شما زنگ زدید سوال پرسیدید. خب وقتی که پاسخ ندارید برای سوال احساس می‌کنید تهاجم
نیست. من پاسخ ندارم، شما که نمی‌ذارید که من حرف بزنم. که
بفرمایید. خب
بفرمایید شما حرفتون رو بزنید عزیز دل من. بعد 2 دقیقه چی می‌خواد بفرمایید؟
بله
بفرمایید. دونه دونه با سرانگشتی یک
رسیدن به کربلا، درسته؟
بفرمایید.
خب امام حسین، من که میدونم قطعا عزیزترین انسان روی زمین در روز به شهادت رسیده. من یه داستانی رو برای شما عرض میکنم، شما فقط ببینید من واقعا ما چجوری اعتقاد نمام.
نه سوال بپرسید بهتر، حالا داستان بخوان
بپرسید.
سوالات رو مطرح کنید آیه حسین نژاد. دونه دونه آقا، یک دو سه چهار بندم بیام بگم آقا یکی شما این جواب بشه، دو سه چهار هم این جواب بشه. بفرمایید.
خب من اگه اجازه بدید اینو بگم برای یه دقیقه.
بفرمایید شما.
من تقریبا چند سال پیش توی همین عراق، کردستان عراق بودم، توی عربی یه نماز جمعه بود، روز تاسوعا بود یا عاشورا بود. خدا شاهده امام جمعه اون روز که تقریبا مصادف با عاشورا بود، یه مصادف با تاسوعا یا عاشورا بود، یک داستانی از امام حسین گفت. تمام مردم دیدن میگه شوناشون تکون میخوره، گریه میکردن. اما ایشون اینم گفت، ما مثل اهل تشیع به خود به سر صورت خودمون نمیزنیم. اینقدر جالب از امام حسین گفت، جنایت یزید رو گفت، همه اینها رو برای ما بیان که خود منم گریه کردم. اینجوری نیست، ما قبول داریم امام حسین رو، دوستش هم داریم، سرور جوانان اهل بهشته، بله نوای پیغمبر، البته فامیل بازی نیست ها، اون به شخصیت خودشه، این عزیز، این کرامت و عزتی که داره به خاطر خودشه، نه اینکه به خاطر نوای پیغمبرشه.
خب این یک.
بله
نکته دوم
اینو می‌خواستم بگم، اگر واقعا ما مسلمانیم، درسته، ما در تاریخ اسلام به غیر از امام حسین صحابه رو داریم که جنگ‌های مثلا شجاعانه جنگ‌های از خودشون نشون دادن، درسته؟
بفرمایید شما.
صحابه‌ای که قرآن ازشون یاد کرده، شما هیچ وقت نشده یک روز یک برنامه رو دارید برای صحابه اینجوری براشون چیز کنید. فقط امام حسین، والله دین ما فقط امام حسین نیست.
عایشه گفته صحابه مرتد شدن، ما برای مرتدا نمیخوایم برنامه بذاریم. ما یه حسین نژاد.
آها پس شما صحابه رو مرتد میدونید.
عایشه، من گفتم عایشه ام المؤمنین.
عایشه ام المؤمنین است. آیه قرآن گفته مادر مؤمنان است.
صحابه بخاری گفته مرتد شدن، ما بذاریم ممکن اهل سنت اعتراض بکنن بگن صحابه که مرتد شدن شما چرا ازشون تجلیل میکنید؟
واقعا این جواب من نبود،
جواب نقضی بود.
آخه جواب ببین قرآن درباره صحابه میگه، بنده خدا جواب
شما اجازه بدید شما فرمایشتون رو بفرمایید. شما
من خب بفرمایید آقای واقعا آقای حسینی، برای شما من متاسفم، شما میای پشت مجری میشید.
این آقای شما فرمایشتون آقای ببین شما هی میگید آقا
آقای
حرف بزنید، هی داری سوال طرح میکنید.
حاضر خدمت شما ارادت دارم، من کوچیک شما هستم،
من عذرخواهی میکنم از شما اگر تو این برداشت کردید، من عذرخواهی میکنم از شما آقای حسین نژاد.
جلوی من نمیگیرید، عذرخواهی که نیست که، به اهل سنت توهین میکنید بعدش هم میگه عذرخواهی میکنید. واقعا در شما در
آقای حسین نژاد
کجا تونه بدید به آقای کیانی دیگه، شما توش نیدید
واقعا برای شبکه هیچ سوالتون رو تحکم این من دیگه نیام. بفرمید
بنده خدا، این بنگاری مثل یه بچه داری حرف میزنید. واقعا من
ما تشکر
میکنم،
ما ممنونیم از شما. تماس بعدی رو تا همه بس بکنه، سوالتون رو حتما فراموش کردید. شما هر چی که ما داریم که سوال بپرسید از دقیقه 16 شما داریم که ما سوالتون رو بپرسید، 14 دقیقه است دارید هی حاشیه مطرح میکنید، تا میگیم سوال یه داستان ما رفتیم اربیل، دوباره سوال، دوباره یک ایراد دیگه. ممنونیم از شما، امیدواریم که سری بعدی اگر تماس گرفتید حداقل یک سوالی رو در خور پاسخگویی داشته باشید که انشاءالله مطرح کنیم. آقای خدادادی از مسجد سلیمان شیعه گرامی هستن که پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای خدادادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ابن ابی طالب حسن ابن علی و حسین ابن علی و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن قائم المهدی اولیاء الله. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و مجری گرامی و کارشناس گرامی.
و علیکم السلام، بفرمایید آقای خدادادی.
خواهش میکنم.
میدونید برنامه ما به چه صورته؟ سوالو مطرح کنید.
بله، سوالتون رو من شدم ولی اگه میخواین شما مطرح کنید.
بله، حالا مجدد شاید برخی از بینندگان از اواسط برنامه بیننده ما شده باشن. چرا امام حسین علیه السلام که نوه پیامبر بود، این همه روایت در موردش بود، مجبور شد 50 سال بعد از شهادت جد خودش قیام بکنه و در یک بیابان بی آب و علف اینگونه کشته بشه؟ چی شد که باعث شد امام حسین مجبور به چنین کاری بشه؟
درست. عرضم به حضور شاه امام حسین علیه السلام و السلام، به خاطر زنده ماندن اسلام و حق خلافت اللهی که داشتن قیام فرمودن و هر کسی جای ایشان بود که هیچ کس جای ایشان قرار نخواهد گرفت در اون زمان، این کارو میکرد و ما به قیام امام حسین به عنوان افتخاری در تاریخ شیعه میبالیم و عزم به حضور شما اگر امام حسین نبود اسلامی وجود نداشت و شیعهی وجود نداشت. و اینکه من از شما تشکر میکنم با این برنامه های خوبی
محفظ باشید انشاءالله.
خواهش میکنم و عزم به حضور جنابالی بنده سوالتون رو جواب دارم و خاطر خدمت هستم دو تا سوال هم دارم اگر
بفرمایید. سوالتون رو مطرح کنید.
خواهش میکنم. شما الان در فرمایشاتون جناب استاد فرمودن که نقض دستور دینی کردن مثلا یزید یا کسای دیگه و امام حسین هم حاضر نشد این کار، درسته یا نه؟
بله.
من خواستم یه سوال بکنم. من چجور خدمتون هست کنم؟ از بچگی تا به الان
یه میگه بلندتر صحبت بفرمایید.
من از بچگی تا به امروز همیشه پای سخنرانی های استاد زراعتی می نشستم و گوش می دادم و میخوام خدمتتون عرض کنم استاد زراعتی در یکی از سخنرانی هایی که داشتن فرمودن یکی از امام خمینی رحمت الله علیه پرسید که اگر تعداد مسلمانان به حدی برسد که مسجد الحرام جای طواف نداشته باشد فتواش چیه؟ بعد آقای فراحتی به نقل از امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که امام خمینی فرمود که حج رو حرام می کنی. این مخواستم این سوال ازتون بپرسم.
حج رو حرام می کنی؟
الان سیم جان
حج رو حرام میکنیم چون جانی
که اینجا. بله، دقیقاً این جمله از آقای قرائتی گفتن که امام خمینی فرمودن که اگر تعداد مسلمان به تعدادی برسه که مسجد حرام جای طواف نداشته باشه ما راحت به عنوان مرجع تقلید حج رو حرام میکنیم. خب این از
بچگی قرار من سوال ایجاد شده. خب این سوال اول از استاد قرائتی از اونجایی که مثال‌های مختلف زیاد می‌زنن به خاطر اینکه جذبه کلام هم داره فهمشات ایشون، معمولاً مثال‌هایی رو می‌زنن و کلمات نقضی رو معمولاً دارن در فهمشات خودشون. حالا یک کلیپی هم ما دیدیم که دقیقاً بریده شده بود به خاطر یک مثال و معنا کاملاً عوض شده. ولی
کامل
اینو یادم. به هر حال پاسخ بدین کارشناس محترم، سوال براتون هم مطرح بفرمایید.
یه روایت از امام صادق هست، خب حالا یا صحیحه یا غلط. صحیح اگر صحیح باشه من یه سوال دارم، اگر صحیح نباشه باز یه سوال دارم.
بله
بفرمایید. جناب علی و استاد گرامی منو روشن کنید.
بفرمایید.
یه روایت از امام صادق هست که می‌فرمایند که یه سائلی نزد امام اومدن، امام علیه السلام و سلام اومدن و از ایشان طلب حالا یا پول یا طعام یا هرچی کردن، امام بهش به ایشان عطا فرمود. سائل بعد از اینکه حالا طعام یا پول رو از امام گرفتن خدا رو شکر کردن، گفتن خدایا شکر. امام به محض اینکه سائل اینو شنید باز به ایشون حالا پول یا طعامی رو داد. ازم حضور شما دوباره سائل خدا رو شکر کرد، سائل خدا رو شکر کرد و دوباره امام صادق باز طعام یا پولی رو به این سائل بخشیدن. راوی میگه که تا زمانی که ایشون خدا رو شکر میکرد امام صادق علیه السلام به ایشون حالا یا پول یا طعام میدادن، تا زمانی تا آخرین دفعه که دیگه از امام تشکر کرد، اون سائل از امام صادق علیه السلام تشکر کرد و دیگه امام صادق به ایشان پول یا طعام دیگه ندادن. حالا میخوام ببینم آیا امام صادق آیا این سنت به نظر من اهل شیعه سنت و پیرو اصلی ائمه و پیغمبر اسلام هستن؟
بله.
خواستم سوالم رو بپرسم، آیا ما نباید به سنت امام صادق علیه السلام عمل کنیم که خدا رو بپرستیم و فقط خدا رو بگیم و از خدا مدد بگیریم و از هم حضور جمعه
حمد کردن رو یعنی مخصوص خدا بدانیم؟
بله، مدد گرفتن فقط خدا باشه. حالا من سوال دارم جد. اگر حدیث جعلیه که هیچ که من یه بحث دارم باش. اگر حدیث
پاسخ میدن آقای خدا
این چه ربطی داره به این که ما باید از خدا باید فقط کمک بگیریم؟ چه ارتباطی داره؟
قبلش از امام صادق کمک گرفته بوده.
بله، فرض گیریم برای شما عرض کنم یک فردی میاد میگه از خدا برای شما عرض کنم من کمک میگیرم، چه ارتباطی داره به این قضیه آیه چیز؟
استاد گرامی
جان دلم
عرض کردم که خودت که امام صادق سائل اومد از امام صادق درخواست کرد،
خب
امام صادق که بهشون کمک کرد،
خب
اون سائل خدا رو شکر کرد بار اول و بار چندم و در امام صادق به خاطر این که اون سائل خدا رو شکر کرد الله متعال رو به قول ما پرستید.
بعد داستان فرمودید آقای خدا دادی. بله. دوستان فرمودن تضادش چیه؟ چون همین سائل ابتدا رفته سراغ امام صادق دیگه. امام صادق نگفت نه من رو رها کن برو سراغ خدا. همون ابتدا امام صادق پاسخش رو داره میده. ما هم از امامان میخوایم بعد حمد خدا رو به جا میاریم.
درست.
پس
این
روایت
اصلا سندش
صحیحه، درسته؟ دیگه سند صحیح هست یا صحیح نیست؟ ببینید عزیز من، شما ببین قرآن رو بردار باز کن عزیز دل من، ببینید قرآن سوره توبه آیه 74
بله
ببین چی دارد. اغناهم الله و رسوله من فضله،
احسن،
خدا و پیغمبر از فضل خودش مردم را غنی کرده.
درود.
یعنی شما چطور میخواد معنا کنید اغناهم الله و رسوله من فضله؟
بله خدا
درست شد. آیا این رو چطوری میخواد معنا کنید؟ یا در سوره توبه باز آیه 59 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینها راضی باشن به آنچه که خدا به اینها میدهد، پیغمبر به اینها میدهد، و قالوا حسبنا الله، بگن خدا کفایت میکند، سیعطین الله من فضله و رسوله، خدا و پیغمبر از فضلش به ما خواهد داد. ببینید فضل الله با فضل رسول در کنار هم آمده. آیا این شرکه؟
نه.
اگر از فضل پیغمبر کسی بخواد نه بگه یا رسول الله از فضلت به من عطا کن، به من تفضل کن، شرک این؟
استاد گرامی من اصلا نگفتم شرکه، من اصلا خودم میگم من اصلا
بعدی من رفتم سراغ آیه بلد. شاید این در ذهن خیلی هم باشه. ببینید آیه شریفه عرض کردم 74 سوره توبه و 59 سوره توبه آمده سیعطین الله من فضله و رسوله
و رسوله
روحو، یعنی در حقیقت عطف به جای اللهه، سیعطین الله و رسوله من فضله، این دیگه خیلی به قول چیز نداره، اغناهم الله و رسوله من فضله،
احسن.
خب دیگه این دیگه واضح و روشنه. این وهابی ها سولاخ دعا گم کردن، حتی قرآن هم نخوندن اینها. به قول یکی از میخوام من بینندگان عزیز، یک جای یاد گرفته بود که برایش مثلا به قول باید بگه اللهم لک الصمت و علی رزقک که افطرت و علیک توکلت. خب این رفته بود تو عزم میخوام دستشویی، این رو میخوام، یکی دیگه سلاخ دعا گم کردی، این جاش کنار سفره افطاری نه تو دستشویی. این آقایان وهابی ها سلاخ دعا گم کردن، خودشون گمراهن، دیگران هم گمراه میکنن. همین دوتا آیه که ما عرض کردیم 59 و 74 سوره توبه خیلی واضح و روشنه. بابا پیغمبرم هرچه داره از خدا دارد، ببینید هرچه دارد، اگر کسی معتقد باشد نستجیر بالله پیغمبر اکرم یک پرکاهی استقلالا مالک شده بدون اذن الله مالک شده، خب این کفر عزیز دل من.
بله
پس این که میفرمایید که خدا را، اون یه قضیه، حالا اون روایت صحیح باشد یا صحیح نباشد یه بحثیه. اینجا امام علیه السلام میخواد برای شما عرض کنم افراد را به طرف توحید، بابا هر چه هست از خداست، اگر منم دادم به تو اومد از امام خواسته دیگه.
بله
گفته یا مگم برسال من کمک کن. اگر واقعا کمک گرفتن از امام شرک بوده، باید از اول امام میفرمود بابا شما چیه، برو از خدا بخوا. امام صادق اینجا داره چه کار میکنه؟ توحید عملی به مردم نشان میده، میگه بابا تو که آمدی از من خواستی به تو دادم، من هرچه دارم مال خداست، اگرم من دادم به تو از فضل خدا بود من دادم به تو. اگر ما میریم در خانه امیرالمؤمنین امام حسین امام رضا سلام الله علیه، معتقدیم هرچه اینها دارند های خدا دادی، هرچه دارن از خدای عالم دارن. اگر با این نیت رفتیم این عین توحیده، و اگر نه با این نیت رفتیم آقا امام رضا سلام الله علیه استقلالا بدون ارتباط با خدا بدون رعایت اذن الله خواهد به ما یک چیزی بده، اصلا این کفر شرکه. اصلا امام رضا به همچه آدمی که این چنین تصور داشته باشه نگاه نمی کنه.
بله
دست شما درد نکنه.
آیکم دفعان عرایزم خواستم که از شما تشکر کنم.
ممنون، متشکر از حضرت عالی هم.
و اینم خواستم بگم که به نظر من شیعیان بیشتر از وهابیان و اهل سنت اهل سنت هستن.
بله بله قطعا اینطوریه، قطعا اینطوریه، ما هم برای نبیده هستیم، ما از اهل سنت اهل سنت تر هستیم، ما اینه ادعا داریم. بله
بسیار عالی، متشکرم از شما.
میگه احترامی هم که به اهل سنت داره، میگیم آقا ما اگر بنا باشه اهل سنت باشند، شما اگر 40 درجه سنی باشید ما 90 درجه سنی هستیم. بعد به معنای این که به سنت پیغمبر عمل میکنیم.
متشکرم از شما، شما رو به خدا میسپاریم، موفق و معید باشید. در تماس دعا داریم برادر عزیز. آقای نارویی از زاهدان تماسشون باشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای نارویی زنده باشید ان شاء الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله و برکاته.
آقای نارویی برنامه‌مون
رو بفرمایید. سوالی که شما فرمودید.
جانم
سواله.
بفرمایید.
درباره قیام حضرت امام حسین.
بله.
بله.
این سوال شما من تازه اومدم.
سوال ما
شما یه بار تر بگو من جواب میخوام جواب بدم.
سوال ما اینه که امام حسین علیه السلام چرا مجبور شدن 50 سال بعد از شهادت جد خودشون اینگونه قیام بکنن و خودشون رو اینگونه در معرض خطر در که با قیام همراه بود بگذارن، با خانواده خودشون در یک صحرای بی آب و علف اینگونه کشته بشن؟ چه اتفاقاتی افتاد و قیام امام حسین به خاطر چی بود؟ امام حسین می‌خواست چه قبیه رو بشکنه؟ می‌خواست چه کاری رو زیر سوال ببره؟ چه ایده‌ای رو خرد بکنه که مجبور شد در این راه شهید بشه؟ بفرمایید.
بله این سوال اینه که حضرت امام حسین علیه السلام در راه خلافت شهید شد، چون خلافت موروثی شد بعد از امیر معاویه، خلافت رسید به حضرت امام، مثلا نباید به یزید میرسید.
خب چی رسید به یزید؟
به امام حسین باید شورایی میشد.
ها شورایی باید میشد؟ این
خلافت موروثی شد، چون اگر برای سنت بود تغییر سنت، چون حضرت امام حسین با 72 نفر که از یارانش که به شهادت رسیدن، که اینا همه به شهادت رسیدن، هر 72 نفر دیگه اینا همه به شهادت سنت رو کی میرسون؟ سنت هم تموم شد. سنت پیامبر سرجاش باقی بود. سنت رسول صلی الله علیه و سلم سرجاش باقی بود. 72 نفر از یاران پیامبر از یاران امام حسین که شهید شدن دیگه کسی نمونده بود که سنت رو بیاره. اگر منظور سنت بود دیگه سنت تموم شده بود.
سنت تموم
شده. این سنت کنی اول. پس این مثلا حضرت امام حسین برای راه خلافت که خلافت موروثی نشه قیام زد.
موروثی بعد این امیر معاویه شما نبود که بیعت گرفت برای یزید؟
کی اشتباه کرده بود بله.
اشتباه کرده بود. یه اشتباه کوچیکی بود که باعث شد امام حسین کشته بشه تا این اشتباه حل بشه. درسته؟
نه. اشتباه کرده بود. ما اشتباه این تو حق در خلافت و حق و به حضرت علی میدونیم. چون قرآن میگه تعافتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما.
الان یزید هم شما مصدق مؤمن میدونید اینجا؟
کیو؟
یزید رو؟
نه یزید اصلا مار یزید اصلا
اینجا هم برای طایفت هم اینجا هم دو تا طایفه هم دیگه ادعای اسلام هم دارن هر دو طرف.
نه طایفه نه. شما در سوالتون در بارد دیگه چیزی بود.
باشه
شما در بارد این بود که شما فرمودید که حضرت مثلا سنت که تغییر بود حضرت امام حسین برای سنت زمانی که 72 نفر از یاران شهید شدن دیگه سنتی باقی نمونده. سنت با همین 72 نفر رفته دیگه. این سنت رو کی آورده؟
حضرت حسین فرمودن 72 نفر دیگه این برای کلان از بین رفت.
خلافت برای حکومت اینا جنگ‌های سیاسی بودن دیگه. سنت اصلا تغییر نکرد. سنت همون سنتی که حضرت رسول داشت، سنتی که همون فیروز حضرت ابوبکر و حضرت علی رضی الله عنهما اجمعین داشتن.
یعنی شما میفرمایید امام حسین آمد در سنت پیغمبر تغییری اتفاق نیفتاده بود؟
نه تغییر نیفتاد. اگر افتاده بود چون حضرت امام حسین زمانی که شهید میشد دیگه تموم. مگر حضرت امام حسین شهید شد با 72 نفر دیگه سنت رو کیا بود؟
خب همین ابتدای برنامه مصطفی
شهید نمیشد دیگه سنت تغییر پیدا
میکرد. ابتدای برنامه مصطفی فرمودند روایاتی رو نقل کردید در کتب شما آمده با سند صحیح هم آمده که حالا از یکی از خلفاتون که گفته حاکم اسلامی هر کاری با تو کرد تو باید صبر بکنی. به نظرتون سنت پیامبر هم همین بود یا اینکه امام حسین اومد این سنت رو بشکنه؟
امام حسین درست امام حسین قیام کرد چون یزید لایق خلافت نبود. یزید لایق خلافت نبود ولی سنت هیچ تغییر نکرده بود. سنت هیچ اگر سنت تغییر میکرد شما خودتون بهتر این 72 نفر از یاران امام حسین که شهید شدن تموم شد دیگه. سنتی باقی نمود تموم دیگه. 72 این سنت کو می آورد همون 72 نفر بودن که شهید شدن.
یعنی شهادت خود سنت نبود.
سنت همه اون سنت که حضرت ابوبکر عمر خراب کرد بودن با تموم شد.
آقای ناروی عزیز ببین من این روایت ها را ببین عزیز من از صحیح مسلم من آوردم. ببینید عزیز دل من که عبارت رو من دوباره برای شما عرض کنم من بدم به آنتن شما ببینید.
من جلوی مانیتور نیستم اینجا. جلوی مانیتور نیستم.
آها دیگه جلوی مانیتور نیستید. بس حداقل شما
میرم تا جهنم دارم میرم
عزیز دلی من. حداقل در کتاب صحیح مسلم اگر به ذهنتون بسوارید حدیث 1852 از پیغمبر نقل میکنه هر کس در برابر حاکم ولو حاکم فاسق هم باشد اگر قیام بکند مرگش مرگ جاهلیه. آیا این سنت پیغمبره یا نه سنت نیست؟
اون اصلا رفتی نداره حاجت آقای عزیزی.
چرا؟
ما میگی سنت تموم شده.
اجازه بده. آیا همین از پیغمبر داره نقل میکنه. آیا این سنت پیغمبره یا سنت پیغمبر نیست؟ از پیغمبر نقل میکنه در برابر حاکم ولو ظالم هم بود ولو شیطان صفت هم بود قلبش قلب شیطانی بود کسی حق قیام در برابر او ندارد. هر کس قیام کند او واجب القتل و جاشم آتش جهنمه. شما این رو سنت می دانید یا سنت نمی دانید؟
این درست سنته ولی شما حرفی من که زدم حرف من این نیست.
ببینید عزیز من شما می دانید و سنت آقای ناروی عزیز ببین عزیز
امام حسین علیه السلام که شما میگید در راه سنت برای تغییر سنت اومده بود.
خب
امام حسین علیه السلام اگر سنت تغییر میکرد دیگه همین تا ابد تغییر میکرد. سنتی باقی نمیموند به خاطر اینکه دیگه تموم شده 72 نفر یاران شهید شدن سنتی باقی نمیموند. این حدیث مثل رفتی به این قضیه نداره.
عزیز من اصلا ربمونو جداگانه من جواب میدم خدمت شما. ببینید
بفرما من الان این سوال تک تک مثلا این جواب بده شما پله پله میدیم چون من
باشه پله پله ما میدیم بفرمایید. خب من چیکار کنم؟ من میگم شما مانیتور رو ببین، میگه من تلویزیون جلوم نیست. صحیح بخاری از قول انس بن مالک خادم پیغمبرم بوده، شما میگه قبولش دارید، هم صحابی پیغمبر بوده و هم چیه؟ خادم پیغمبر بوده. داشت گریه میکرد. زهری میگه من گفتم آقای انس بن چرا گریه میکنی؟ گفت از سنت پیغمبر فقط نماز مانده بود، نماز رو هم ضایع کردن. اینه میتونید معنا کنید برای من یعنی چه؟
خب درسته، زمانی که نماز باقی نمانده بود امام حسین که شهید شد، این نماز رو که آورد؟
عزیز دلم من کاری با اون، شما میگه سنتی تغییر نکردم. ببین عزیز دلم
نمیشه عزیز آقای دولت
عزیز، ببین عزیز گوش کن،
زمانی که نماز باقی نمانده بود
آقای نارود، ببین از من خیلی واضح و به زبان ساده حرف میزنم، میگه کل سنن رسول الله قد غیرت، تمام سنت پیغمبر تغییر یافته، حتی نماز. درست شد؟ اجازه بدید حالا ببینید، این ما 50 تا روایت برای شما میاریم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام امام شافعی و دیگران که سنت پیغمبر بعد از پیغمبر تغییر پیدا کرده. حالا معناشیه ما درباره او نداریم. آقا امام حسین آمد چیکار کرد؟ قیام کرد. در یک زمانی قیام کرد که مردم یزید را امیر المؤمنین می دانستن. یزید اولین سخنرانیش بعد از مرگ معاویه این بود: خدای عالم پدرم را خلیفه کرد و خدایی که پدرم را خلیفه کرده من خلیفه کرده. با این تعبیر سخنرانی کرد: خدا پدرم و مرا خلیفه کرده. یعنی خودشون رو خلیفه خدا می دانستند. امام حسین آمد با این قیامش، این لباس میشی که بر تن گرگ پوشانده بودن پاره کرد. آمد گفت آقا تمام این احادیث که از پیغمبر آمده بر این که نمیدونم اگر حاکم اسلامی ظالم و فاسق هم بود از او اطاعت کنید، نمیدونم حقوقتان را هم ضایع کرد موظفید از او اطاعت کنید، شیطان صفت هم بودن باید از اونها اطاعت کنید. امام حسین آمد گفت تمام این روایات باطل، خط بطلان بر روی تمامی این روایات کشید. و بعد از شهادت امام حسین، برادر عزیزم، فقط در کربلا که نبود، اهل بیت او، حضرت زینب، ام کلثوم، امام سجاد آمدند، مظلومیت امام حسین، اهداف امام حسین، جنایات بنی امیه را برای مردم بازگو کردند و مردم متوجه شدند که یزید خلیفت الله نیست، خلیفت الشیطانه. و لذا شما میبینید در خود کتابهای شما مثل ابن کثیر و دیگران در تفسیرش آوردن، مردم شام میگفتن ما تصور میکردیم پیغمبر غیر از بنی امیه خیشاوندی ندارد، ولی وقتی که اهل بیت پاشون رو به شام گذاشتن، تمام این تبلیغات سو و ضد دینی که بنی امیه داشتن همه را به هم زدن، مردم بیدار شدن. به مردم شام که میرسه علی شهید شده در مسجد، میگه علی که نماز نمیخونده، برای چی رفته مسجد؟ ببینید این سنتی که از بین رفته بود، امام حسین سلام الله علیه با قیامش احیا کرد، مردم رو بیدار کرد. مردمی که یزید را امیرالمؤمنین میدانستند، قیام در برابر او را خلاف شر میدانستند، امام حسین با پشتوانه پیغمبر، پیغمبر فرمود علی، حسن و حسین دو تا جوانان سرور جوانان بهشتن، با این پشتوانه آمد شهید شد در برابر یزید. ولذا خط بطلان کشید بر این حکومت بنی امیه و ثابت کرد بر اینکه باید در برابر حاکم جور چیه؟ ما باید قیام کنیم. انشاءالله جناب آقای نارویی بزرگوار یه مقداری در این صحبتهایی که ما کردیم، این روایتهایی که ما خواندیم، تکرار برنامه را ببینن این عزیزم، بعد انشاءالله در یک جلسه دیگر که تشریف میارن ما از محضرشون استفاده کنیم. خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
خدا یا با آبروی محمد آل محمد دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا الان با ما همراه بودید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
امیر المؤمنین هیدر علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد ولی گوید، به جان و دل گله روی تو میگویم، به جان و دل گله روی تو میگویم. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. تویی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.